بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 327 سطر 4 و اما معنا تجریده ها فتکون تلک طبیعه التي انضاف الیها معنا الاشتراک منتزعتا عن اللواحق المادیه الخارجیه. مشهور گفته بودن که صورت عقلیه هم مشترک است و هم مجرد. فخر رازی بر این قول اشکال کرده بود، نه اشتراک رو پذیرفته بود و نه تجرد رو. بعد هم خودش جوابی داده بود. مرحوم خواجه جوابهای او رو رد کردن و بعد خودشون شروع کردن به تحقیق در مسئله. یعنی خودشون خواستن جواب بدن از اشکال. بعد از اینکه کلام فخر رد کردن، خودشون شروع کردن به جواب اشکال. اشکال اشتراک رو جواب دادن، خوندیم. اما اشکال تجرد رو میخوان بیان کنن که اون صورت علمی مجرده. ابتدا اشکال فخر رازی رو من تکرار میکنم، بعد جواب خواجه رو. فخر رازی گفتش که وقتی که این صورت علمیه وارد نفس من میشه، حلول در نفس میکنه. حالا چون صورت عقلیه، حلولش مانند حلول مجرد در مجرده. حتما لازم نیست حلول مادی باشه، ولی بالاخره حلول داره، پس متصف به حلول میشه. عروض میکنه، پس متصف به عروض میشه. و اوصاف محل رو هم که نفسه میگیره، بنابراین همراه اوصاف میشه. چطور میگید مجرده؟ این اشکال فخر رازی بود. خواجه جواب میدهد که مراد از تجرد این است که اون لواحق مادی رو ازش میگیریم، نه اینکه این اوصاف ذهنی رو که بر اثر ورودش در نفس پیدا کرده ازش میگیریم. مراد از تجرد این نیست. این صورت در عینی که الان همراه بعض اوصاف و بعضی از امور غریبه شده، همراه اون اوصاف مادی دیگه نیست. مجرده یعنی از اوصاف مادی تجرد داره. بروز، حلول، اوصافی هستن که میتونن در مادیات بیان، میتونن در مجردات بیان. اینا اوصاف مادی نیستن، اوصافی هستن که حتی در مجردات هم میتونن بیان. بنابراین وجود اینها منافی با تجرد صورت نیست. اونی که منافی با تجرد صورت، اون خصوصیات و همراهان مادیه. اونا هم که ما گرفتیم از صورت مجرد شد. بعد یه توضیح بهتری رو ذکر میکنن که همین مطلبه، منتها با عبارت دیگه داره بیان میشه. میفرمان این صورت دو جور ملحوظ ما و منظور ما واقع میشه به صورت علمیه. یک بار خودش رو ملاحظه میکنی، یک بار یعنی یک بار خودش رو به عنوان که یه موجودی ملاحظه میکنی، یک بار خودش را به عنوان این که حکایت از چیزهایی می کند ملاحظه می کنی. دو جور لحاظش می کنی. همونطور که آینه رو دو جور لحاظ می کنی، یک بار آینه رو به عنوان این که یه آینه است نگاه می کنی، یک بار به عنوان این که عکس اشیا رو نشون می ده نگاه می کنی. اون وقتی که آینه رو به عنوان این که یک موجود نگاه می کنی، می گیم آینه مافیه ینظره، یعنی در این آینه داریم نظر میکنیم، در خودش داریم نظر میکنیم، ببینیم خودش چیه. اون وقتی که به توسط آینه عکس‌ها رو ملاحظه میکنیم، اشیا رو ملاحظه میکنیم، میگیم ما بهی انظره، یعنی چیزی که به توسط او داریم نظر میکنیم، نه خودش رو نظر میکنیم، به توسطش داریم چیزهای دیگر رو نظر میکنیم. صورت هم همینطوره. در یک لحاظ میشه ما فیه انظر، یعنی به خودش نظر میکنیم، در خودش نظر میکنیم، ببینیم خودش چه نوع صورتی است. یه وقت نظرش میکنیم به طوری که بشه ما بهی انظر، یعنی به توسط او حکایت کنیم از کثیرینی که این صورت از اون کثیرین حکایت میکنن. در وقتی که ما فیه ینظر است عوارضی دارد که از ناحیه حلولش در ذهن و نفس به دست آورده. در وقتی که ما بهی ینظر است هیچ عارضی ندارد. عارضهای خارجی و مادی رو که ما ریختیم، عارض ذهنی هم برای حکایتش نیست، برای خودشه. یعنی برای خودش به ما این که بهی ینظر است هیچ عارضی نیست، حتی عارض ذهنی. برای خودش به ما این که فیه ینظر است و یه وجودی توی این محل پیدا کرده عوارضی هست. پس عوارض ذهنی را هم که عوارض مادی که هیچی اصلا از نرفته، اما عوارض ذهنی برای این صورت هست در وقتی که این صورت را ما فیه ینظر بگیرید. یعنی به خودش نظر کنید ببینید صورتی حلول شده در محلی این مشخصات رو داره. اما اگر به عنوانی که حاکیه نگاش کنید اصلا به حلول در محل کار ندارید، این صورت رو به ما انهو حاکیه نگاه میکنید میبینید هیچی هم راش نیست، خودش به تنهایی داره حکایت میکنه، همراهانش دخالت نمیکنه، خودش خالصا داره حکایت میکنه، اون چه که حکایت میکنه ذاتشه، ذاتش هم که همراه نداره. پس اون همراه های جدیدم که پیدا کرده به اعتبار ما فیه ینظرشه، نه به اعتبار ما به ینظر. به اعتبار ما به ینظر اصلا همراه نداره، نه همراهان قبل داره که همراهان مادی بودن، نه همراهان جدید پیدا کرده. همراه جدید به این اعتبار پیدا شده که این صورت توی محل حلول کرده. خودشو داریم نگاه میکنیم میبینیم صورتیت علمی که دارای محل است و عرض است و نست. این همه صفات خودشه، صفات خودش به عنوانی که خودش ملاحظه بشه. اما اگر این رو ملاحظه کنید به عنوانی که میخواد حکایت کنه از اغیار، حکایت کنه از کسیری، میبینید هیچ اغیاری هم داشت نیست. اغیار اولی که نبود، اغیار جدید هم نیومده. اغیار جدید آمده تا این صورت رو مشخص کنه که این صورت چه صورتیه. صورتیست کیف، عرض، حال. اما در وقتی که ما میخوام ازش بهره حکایت کردن ببریم، نه به حلولش کار داریم، نه به عرض بیدنش کار داریم، به هیچیش کار نداریم، خود صورت رو نگاه میکنه. به هیونزر میشه، به توسط همین صورت ما کثیرین رو ملاحظه میکنیم و هیچ یک از همراهان دخالت ندارن. خود همین ذات داره به ما کثیرین رو نشون میده، نه ذات همراه دارنده. پس این همراه ها دخالت ندارن. بنابراین این صورت مجرده. در بیان اول ثابت کردیم که صورت از غریبه های مادی مجرده. در بیان دوم ثابت کردیم که هم از غریبه های مادی مجرده، هم از این غریبه های ذهنی مجرده، که جواب دوم همون جواب اول بود، یه خود قوی‌تر شد. در بیان اول گفتیم که عوارض رو دارد، عوارض جدید رو دارد، ولی مراد ما از تجرد این است که اون عوارض مادی رو نداشته باشه. این بیان اول ما. بیان دوم اینه که میگیم این صورت نه تنها عوارض مادی رو ندارد به عنوان این که حاکیست، چون به این لحاظ که حاکیست نه تنها عوارض مادی رو ندارد، بلکه این عوارض ذهنی رو هم ندارد. به این اعتبار عوارض ذهنی نداره، به اعتبار خودش عوارض ذهنی داره، به اعتبار حکایتش نداره. پس مجرده. در هر دو بیان نتیجه گرفتیم تجرد رو، منتها در بیان دوم تجرد بیشتر رو نتیجه گرفتیم، تجرد از عوارض مادی و عوارض غیر مادی رو نتیجه گرفتیم. در بیان اول فقط تجرد از مادی نتیجه گرفته شد و همون بیان اول کافیه، این بیان دوم قوی تره. یعنی بیان اول کافیه، یعنی تجرد از مادیات کافیه در این که ما شعر مجرد حساب کنیم. خود مجرده دیگر هم نگاه کنید، عوارض همراهشون هست، منافات با تجرید نداره، اغول عوارض دارن، علمشون این همه صورتی کیفه، اگرچه اونها رو بعضی چیزشون این ذات قرار میدیم، ولی بالاخره با یه لحاظ دیگه اونها رو عارض میبینیم. میبینیم که این ذات دارای فلان عارض هم هست، نفس خودمون هم مجرده دارای عوارض هست. پس دارای عوارض بودن منافات با تجرد نداره، دارای عوارض مادی بودن منافات داره. و این صورت عوارض مادی نداره، پس میتونه مجرد باشه. اینم بیان برای اینکه صورت عقلی مجرد. کلام فخر رو ما قبول نکردیم، این کلام رو قبول کردیم. البته فخر شاید تجرد رو در جوابی که میداد اینطوری ثابت کرد، اون بیانی نکرد در مورد تجرد. بیشتر نظرش این بود که صورت علمیه رو مشترک کنه، کلی کنه، ولی به تجرد صورت خیلی کار نداشت. شاید بتونیم بگیم که فقط تجرد صورت هم به همین نحوه قبول داره، در کلیت ما برش اشکال کنیم. توجه شدید که توضیح فقط در کلیت صورت بود، اشکال خادم بیشتر تو همون قسمت بود. در تجرد نه فقط حرفی در جواب، در اشکال حرف زد، ولی در جواب نه به تجرد کاملا پرداخت، نه خاضه بر تجردی که فقط گفته بود اشکال کرد. شاید فقط در تجرد حرف خواجه رو قبول داشته باشه. صفحه 327 این صفحه 4. و اما معنا تجریده ها، معنای تجرید این صورت که ما صورت رو تجرید میکنیم، یا تجرد صورت، البته کتاب ما تجرید داره، تجرید این صورت که ما مجردش میکنیم، به این معناست که عوارض مادیش رو رها میکنیم، نه مطلق عوارض رو. فتکونو تلکت طبیعه التي انضاف الیها معنی الاشتراک منتزعتن. معنای تجرید به این است که این طبیعت که بهش معنای اشتراک اضافه شده و شده یک طبیعت مشترک، این منتزع باشد عن اللواحق المادیت الخارجیه، یعنی از اینها خالی باشه، نه از اصل لواحق. اصل لواحق که مزاحم نیستن، لواحق مادی مزاحم تجریدن. و این کانت به اعتبار آخر مکفوفتن یا مکنوفتن به لواحق ذهنیت المشخصه، ولو به اعتبار دیگر، که اعتبار دیگر گفتیم نافیه یونزر باشه، خودش هم بعدا میگه، ولو به اعتبار دیگر، یعنی به اعتبار اینکه یک وجود ذهنی است، نه به اعتبار جهت میکنه، بلکه به اعتبار اینکه یک موجود ذهنی است و عروض کرده در ذهن، به این اعتبار مکفوف است و یا مکنوف است به لواحق ذهنیه مشخصه. مکفوف یعنی پیچیده شده، همراه. مکنوف یعنی عوارضی در کلف او هستن، هر دو معناش تقریبا یکسانه. اون تو دو نسخه داریم، مکنوفه مکفوفه. فإنها بیان دومه و میشه گفت توضیح همون بیان اوله، چون در بیان اولم گفت این کانت به اعتبار آخر، حالا میخواد این اعتبار آخر توضیح بده، میخواد بگه که صورت به دو اعتبار لحاظ میشه، یکی به اعتبار این که ما به یونزر هست، یکی به اعتبار این که ما فیه یونزر هست. فإن این صورت به احد الاعتبار چیزیست که یونزر و بهی فیشه این آخر، یعنی به توسط این صورت نظر می شود در شیء دیگر، که این صورت میشه ما بهی یونزر، و یاد رک بهی شیء آخر، به توسط او شیء دیگر ادراک میشه، یعنی اون کثیرین داره ادراک میشه به توسط این صورت، محکی ها دارن ادراک میشن، این صورت حاکیه و محکی ها رو داره حکایت میکنه. و به اعتبار آخر، به اعتبار دیگر، همین صورت ممایون ظروفیه، یعنی خودش ملاحظه میشه، نه اینکه اون کثیرینی که محکیان ملاحظه شود، بلکه خود همین صورت ملاحظه میشود و تدرک نفسه، خود همین صورت ملاحظه میشه. ضمیر رو توجه کردید که مذکر آورد، ما بهی یونزر، ما فیه یونزر، با اینکه ضمیر به صورت برمیگرده، به اعتبار لفظ ما، به اعتبار لفظ ما صورت رو ضمیر مذکر آورد. ولی ما در اینجا کنایت از صورت، ولی چون لفظش مذکر است ضمیر مذکر آورد. فاذن از صورت، خب تموم شد. ما هم ثابت کردیم اشتراک صورت رو، هم ثابت کردیم تجرد صورت رو. فخر رازی جوابی داد، بیان کرد که صورت خارجی مشترکه، بعدم گفت صورت ذهنی هم به خاطر اینکه از اون صورت خارجی گرفته شده مشترک به حساب آمده، نه مشترک هست بلکه مشترک به حساب آمده. خواجه می فرماید اون صورتی که تو در خارج قرارش دادی همون صورت لابشرط بود که می توانست بیاید در ذهن کلی شود و می توانست در خارج باشد و شخص لابشرط بود، هم با کلیت سازگار بود هم با شخصیت سازگار بود. اگر توی ذهن می آمد می شد کلی، اگر تو خارج بود می شد جزئی. یعنی لابشرط بود، هیچ کدوم رو نگرفته بود، لذا با هر دو سازگار. اونی که مورد بحث ماست صورت به شرط شیعه، صورت به شرط کلیت که جاش تو خارج نیست، تو ذهنه. اینو اصلا شما مطرح نکردید. توضیحات شما که گفتید ناظر بود به صورت لابشرط، نه به شرط شیعه، به شرط کلیت. البته ادعا کردید که حرفاتون مربوط به صورت به شرط شیعه، به شرط کلیته، ولی تا وقتی بیان میکردید معلوم بود که ناظرید به صورت لابشرط. وقتی میگفتید انسانیتی که در زیده همون انسانیتی که در انبه، دارید صورت لابشرط رو ملاحظه میکنید، نه صورت کلی. صورت کلی که اصلا در زیده هم نیست، تو ذهنه. اون صورت لابشرطه که هم در زید میتونه بیاد هم در ام میتونه بیاد. پس شما تمام نظرتون و در تمام توجیهتون به صورت لابشرط بود، نه به صورت به شرط کلیت، در حالی که اشکالتون مربوط بود به صورت به شرط کلیت. آمدید اون اشکال رو جواب بدید، یه مطلب دیگه گفتید، مطلبتون درست بود اما یه چیز دیگه بود، جواب اون سوال نبود. نفیس که ایشون میفهمد، میفهمد که اون چه که فخر رازی مطرح کرده صورت لابشرط بود، نه صورت به شرط شیعه و به شرط کلیت که بر او اشکال کرده. و ایشون ثابت کرد که صورت لابشرط در خارج هست. خب اینو ما هم قبول داریم، صورت لابشرط رو ما قبول داریم در خارج هست، منتها وقتی تو خارجه میشه شخص. همین صورت لابشرط هم قبول داریم که در ذهنه، منتها وقتی تو ذهنه میشه کلی. ما علاوه بر این گفتیم یه صورت به شرط کلیت هم داریم، اون جاش کجاست؟ اون شما بیان نکردید، میخواستید تو خارج قرار بدید که تو خارج نیست. اونی که تو خارج ماهیت لابشرطه. پس فخر رازی لابشرط بودن رو با کلی بودن فرق کرده و فکر کرده که لابشرط هست یعنی کلی، در حالی که بحث ما در کلیست که قید صورت روش، یعنی صورت بما انها کلیت هست، اونو داریم بحث میکنیم. فاذن صورتی که ذکر هذا الفاضل حالها هاهنا، یعنی در جواب اشکال حال اون صورت رو ذکر، اون صورت طبیعت انسانی است که لیست فی الحقیقه کلیتا ولا جزئیتا، در حقیقت نه کلی نه جزئی، بلکه لابشرط است. هم میتواند در ذهن باشد که کلی شود، هم میتواند در خارج در ذهن اشخاص باشد که جزئی باشد. و اما التی سماه المتقدمون کلیتا، اونی که متقدمون کلی بهش گفتند، که شما یه فخر میخواستید همون رو توضیح کنید. و تبعهم المتأخرون فی ذلك، متأخرون هم پیرو متقدمون بودن، نه اینکه اشتباه کرده باشن. چرا که شما اشتباه ادعا کردید، شما ادعا کردید که متأخرین اشتباه کردن، در حالی که متأخرین درست فهمیدن، حتی قدما رو گفتن. اون صورتی که متقدمون کلی نامیدندش و متأخرون هم به تبع متقدمین کلی نامیدندش، تبعهم المتأخرون فی ذلك، یعنی در اینکه این صورت رو کلی نامیدن، در این نامگذاری. فلم يتعرض له لها البته، فلم يتعرض لها البته، که تو اینا لهو داره درست نست. پس فخر رازی متعرض این صورت نشد، در حالی که باید این صورت رو متعرض میشد، اصلا اشکال سر این صورت بود. بعد باز مطلب دیگری رو مرحوم خواجه ذکر میکنه، میفرماد علاوه بر این که اصل مطلب فخر رازی باطل بود، با مبنای خودشم نمیسازه، اشکال دومی در فخر رازی وارد میکنه و اونی که کلام ایشون با مبنای خودش نمیسازه. ایشون در جاهای مختلف از کتبش بیان میکنه که کلی در خارج موجود نیست، کلی به نفع کلیت در خارج موجود نیست. الان در این جواب این اشکال داره ادعا میکنه که کلی در خارج موجود هست. این اشکالی که در اینجا جوابی که در اینجا برای اشکال داده و اون چیزی که در سایر کتبش درباره کلی گفته نمیسازه. اینجا کلی رو در خارج قرار داده، در حالی که در سایر کتبش کلی رو خارجی نگرفته. ولی عجب منها، عجب از فخر رازی این است که ناقضه به تحقیقی هذا ما قاله فی مواضع غیره، مناقضه کرده با این تحقیقش، هازا همین تحقیقی که ازش نقل کردیم، هازا اشاره به تحقیق، با تحقیقش یعنی هازا با همین تحقیقی که ازش نقل شد، ناقض ما قاله، نقض کرده آنچه را که گفته در مواضع غیر از این موضع، در مواضع دیگری غیر از این موضع حرفی زده که تحقیق این موضعش با اون حرف ها ناقض کرده. فی مواضع غیر معدودت، فی مواضع غیر معدودت، غیر این نیست، ما قاله فی مواضع غیر معدودت، در مواضع غیر معدوده این مواضع کثیره، اینقدر زیاده که نمیشه شمرده. و هوا اون چه که در مواضع غیر معدوده گفته این است که کلیات لا توجد فی الخارج. حالا حرفی که در اینجا زده با حرف قبلش با حرف جاهای دیگه نه. قوله و اما ما هو فی ذاته بریء عن الشوائب الماديه. برمیگردیم به کلام ابن سینا. ابن سینا در عبارتی که ما ازش نقل کردیم و حالا داریم قطعه اخیرش رو میاریم اینطور گفت: الشیء قد یکون محسوسا عندما یشاهد. از محسوس شروع کرد، شیء محسوسه، بعد متخیله، بعد معقوله. یعنی درباره شیء حرف زد که وجود مادی دارد، که اگر بخواهد تعقل شود باید از اون عوارض مادی مجرد شود، تجرید شود، بعداً معقول شود. بحث قبلی مصنف درباره موجود مادی بود که تعقلش از طریق تجرید حاصل میشد. حالا میخواد درباره موجودات مجرد بحث کنه که از اول مادی نیستند. اینا رو چطوری میشه تعقل کرد؟ آیا اینا احتیاجی به تجرید دارن؟ میفرماد نه دیگه، این احتیاج به تجرید ندارن، چون از اول مجردن آفریده شدن، احتیاجی نیست که ما تجریدشون کنیم. عقل میتواند مستقیما اونها رو درک بکنه، از طریق احساس وارد نمیشه، از طریق تخیل وارد نمیشه، مستقیما سراغ خود همون معقولات میگه، چون احساس و تخیل اون معقولات رو نمیتونن درک بکنن. اون معقولات مجردن و مجرد نصیب حواس و تخیل نمیشه، بلکه عقل مستقیما باید اون مجردات رو درک بکنه. احتیاج به عملی ندارد. در مادیات عقل عملی انجام میداد تا اینکه به صورت معقوله میرسید و اون عمل تجرید بود. عوارض مادی اون محسوسات رو از ساقط میکرد، این اسمش تجرید بود. بعد از اینکه تجرید حاصل میشد قابلیت پیدا میشد که صورتی از عقول عالیه بهش افاضه میشد و با افاضه این صورت تعقل اتفاق میفتاد. پس تعقل وجود مادی به این بود که عملی رو این عاقل انجام دهد، ولی در عملی رو درباره اون معقول انجام دهد، درباره اون مدرک انجام دهد. ولی در تعقل موجودات مجرد احتیاجی نیست که عملی رو درباره اون مدرک انجام بدیم و او رو برهنه کنیم، او از اول برهنه آفریده شده. عمل رو باید در مورد خودمون انجام بدیم. به قول صدرا میگه باید نفس تو ترقی بدی، تکامل بدی تا در مرتبه این عقل مجرد قرار بگیره و بتونه این عقل مجرد رو مشاهده کنه. به قول خواجه میگه باید فکر کنی تا از طریق فکر عالم بشی به این مجرد علمن حصولیه. صدرا میگه باید مقام تو بالا ببری تا به این موجود مجرد عالم بشی علمن حضوریه. ولی خواجه میگه باید فکر بکنی تا از طریق فکر به این مجرد عالم بشی علمن حصولیه. هر دوشون میگن باید تویی که عاقل هستی کاری انجام بدی، کار برای کار نسبت به خودت باید انجام بشه، در حالی که وقتی ما میخواستیم مادیات رو تعقل کنیم کار رو نسبت به اون مادیات انجام میدادیم، عمل رو نسبت به اونها اجرا میکردیم. در وقتی میخواستیم تعقل کنیم مادیات رو اونا رو تأکید میکردیم. حالا که میخوام مجرد رو ادراک کنیم لازم نیست اون مدرک رو تجرید کنیم، عملی نسبت به اون انجام نمیدیم، عمل نسبت به خودمون باید انجام بدیم. یعنی نفسمون رو باید ترقی بدیم یا به تعبیر دیگه باید فکر کنیم. پس کار مربوط به ما میشه، کار مربوط به اونها نمیشه. بنابراین ما در هر تعقل هر دو احتیاج به عملی داریم، منتها در تعقل مادیات احتیاج داریم به عملی که درباره اونها اجرا میکنیم، درباره مجرد تعقل مجردات احتیاج داریم به عملی که درباره خودمون اجرا میکنیم. هرچی معقول بود موجوده، دلیل داشتید به پذیری، دلیل نداشتید. البته معقول ما چون عقلمون اشتباه نمی کنه مگر اینکه از اول بهش اشتباه بدیم، اگر ما معقولی داشتیم حتما معقول موجوده، به شرطی که عقلمون اشتباه نکرده باشه. اگر اشتباه کرده باشه، یعنی باید در خیال کرده باشیم معقولی داریم، ممکنه اون معقول موجود نباشه. اگه نفستون کامل بشه باید واقعی میرسید. این سوالات رو بینید باید مربوط به بحث باشه. شما در اون که من عرض کردم اشکال کنید، یه بحث دیگری، البته بحث خوبیه، منطقه از بحث بیرونه. ما حالا نفستون کامل میشه به واقعی میرسیم یا نخو مسلم به واقعی میرسیم، بعد نفسمون کامل نشده. وقتی من دارم نفسم رو کامل میکنم بعد میرم تو عالم عقل، با این نفس کامل شده که چشم عقلیش باز شده، عقول مشاهده میکنم، میتونم بگم دروغ میگم؟ عقول رو دارم میبینم که توی اشتباه میکنم. نفس کامل شده رفته تو عالم عقل، عقل رو داره مشاهده میکنه، میشه گفت مطابق واقعی نیست؟ نمیشه گفت دیگه. پس وقتی نفسمون کامل میشه واقعیات رو درک میکنه، نه تخیل میکنه. عقل، عقل گفتم اشتباه نمی کنه، مجبش اشتباه بدن، اون صورت حسی اشتباه باشه، صورت خیالی اشتباه باشه، اشتباهش دادن آخرش اشتباه برداشت میکنه، اما در اینجا مستقیم داره خودش مشاهده میکنه. از طبعه که حس نگرفت که بگیم حس اشتباه کرده و اشتباه داده، خودش مستقیم گرفته کنه اشتباه نمی کنه، مگر در واقع کمال پیدا نشده که میگه خارج از مطلب ما. اگر نفسی کامل شده و تونسته بره سراغ عقل، عقل رو مشاهده میکنه مطابق ما. قبل از اینکه من متن رو تطبیق بکنم، یه مطلبی رو باید اضافه کنم که متن روشن بشه. گاهی ما به ماهیتی توجه میکنیم، از خود این ماهیت امری رو بیرون میکشیم، امری که هرگز این ماهیت رو رها نمیکنه. مثلا ماهیت اروعه رو ملاحظه میکنیم، از درون این ماهیت زوجیت رو بیرون میکشیم، زوجیت هم این ماهیت رو رها نمیکنه، ماهیت اروعه رو رها نمیکنه. این چنین ماهیت، این چنین امری که از درون ماهیت آمده بیرون و لازم ماهیت هم هست، اینو بهش میگیم عرض لازمی که خود ماهیت در وجودش کافی است. اینا رو عوارض غریبه حساب نمی کنه، اینا رو جزء قواشی حساب نمی کنه. یه وقتی ملاحظه می کنیم، مثلا فرض کنید موجودی رو، مثلا انسان، می بینیم که کتابت پیدا کرده، نه قوه کتابت، خود کتابت. میگیم که این عارض رو غیر به او داده، عارض هم عارض لازم نیست، قوه کتابت عارض لازم هست، ولی کتابت بیتفل عارض لازم نیست. آدم گاهی نداره از عقل، گاهی داره مشغولش نیست. اون وقتی که مشغول نوشتنه اون وقت عارضی به نام کتابت داره. ولی ما که الان بلدیم کتابت کنیم و نمی‌نویسیم، بازم کاتب بلفل نیستیم. وقتی مشغول نوشتن این کاتب بلفلیم، پس کتابت بلفل عرضی که لازم نیست و از بیرون میاد، بر انسان عارض میشه و عرض غیر لازم، عرض مفارق حساب میاد و جز قواشی و غریبه ها قرار داده میشه. پس ما قبلا یاد سنه باشد لدیات ماشه گفتیم که قواشی عبارتن از عوارضی که از چیزی که جنس و فصل نباشد و عرض لازم هم نباشه. الان داریم میگیم که عرض لازم جز قواشی نیست، همون حرف قبلمون رو تکرار میکنیم. عرض لازمی که از خود ماهیت گرفته شده و از ماهیت منفک نمیشه، اون رو جز قواشی قرار نمیدیم، جز قریبه ها قرار نمیدیم. پس ما معتقدیم جنس و فصل جز قریبه ها نیست. عرض لازمی هم که از خود ماهیت گرفته شده جز قریبه ها نیست. ابن سینا در اینجا اینطور میگه، میگه که موجودی که مجرد است از ماده یک و مجرد است از عوارضی که، دقت کنید، از عوارضی که لازمشون نیست و از ماهیتشون گرفته نشده، از اون عوارض برهنه است. مفهومش اینه که اگر از اینجور عوارض برهنه نشد اشکال نداره، از اون عوارضی که لازم نیستن و از ماهیت گرفته نشدن، از اونها باید برهنه باشه. مفهومش اینه که اگر از عوارضی که لازم ماهیتن و از خود ماهیت گرفته شده برهنه نبود، مشکلی نداره. و این نشون میده همون حقانیت حرف قبل ما رو که لوازم جز قواشی نیستن و لازم نیست ما معقول رو از این قواشی، از این لوازم خالی کنیم، که این اصلا جز قواشی نیستن که بخوان خالی بشن. الان ابن سینا داره اینطور میگه، میگه موجودی که مجرد است، یعنی ماده ندارد و از عوارض غریبه‌ای که جز لوازم نیستند و از ماهیت انتزاع نمی‌شوند بیرون است، خالی است، از اونها خالی است. این چنین موجودی که از ماده خالی است و از این جور عوارض خالی است، اگر بخواهد تعقل شود احتیاجی به این نیست که در مورد او عملی شود، بلکه اگر عمل لازم است در مورد خود همین عاقل است. عاقل باید کاری بکند تا بتواند این موجود را ادراک کند. پس توجه کردید علاوه بر اینکه مطلب رو فهموند، اون حرف قبلی ما رو هم که در اون حرف با فخر مخالفت داشتیم اثبات کرد و حرف فخر رو رد کرد، چون فخر لوازم رو جز قواشی حساب کرده بود و ما جز قواشی حساب نکردیم. الان تعبیر ابن سینا نشون داد که جز قواشی نیست. و اما ما هو فی ذاته بریء عن الشوائب المادیه، عطفش بر اون شیء محسوسی که قبلا درباره تعقلش توضیح دادیم که اگر بخواهی تعقلش کنی باید تجویرش کنی، اما چیزی که محسوس نیست ذاتاً بریء و برهنه است از امور مادی، اینو اگر بخواهی تعقل کنی باید چه کار کنی؟ اما ما هو فی ذاته بریء عن الشوائب المادیه، ذاتاً بریه، نه با تجوید ما بری بشه. قبلاً با تجوید ما بری میشد، حالا ذاتاً بری است از شوائب مادیه و از لواحق قریبه ای که چنین باشن. دقت کنید لواحق قریبه رو چطوری تطبیق میکنه. الکی لا تلزم ماهیته ان ماهیته، لازم نباشد، نه لازم نداشته باشد، لازم نداشته باشد معنی نکنید. اگر لا تلزم میگفت لازم نداشته باشد معنی میکردیم، حالا که لا تلزم گفته لازم نمی باشد معنی میکنیم، لازم نباشد معنی میکنیم. این نکته مهمیه در همه جای یادتون باشه، من بارها تکرار کردم لا تلزم و با لا تلزم، همچنین تلزم و با تلزم فرق بزنید. لا تلزم و ماهیته، عوارضی که لازم ماهیت این ماهو و بری اون نیستند. زمیر ماهیتو برمیگرده به ماهو و فیزاتی بری، من زمیر برمیگردم به مجرد، برمیگردم به عقل، خیلی راحت تره. عوارضی که لا تلزم و لازم نمی باشند این موجود مجرد رو، لازم ماهیت این موجود مجرد نمی باشند، ان ماهیته و از ماهیتش گرفته نشدند. اون لا بر سر همه در میاد. لا رو بردارید، عوارضی که لازم ماهیتن و از ماهیت گرفته شدن، لا رو بر سر همه در بیارید، عوارضی که لازم ماهیت نیستن و از ماهیت گرفته نشدن، اینا غریبن. مفهومش اینه که اونی که لازم ماهیته و از ماهیت گرفته شده دیگه غریبه نیست. اون وقت این موجود مجرد باید برهنه باشد از لوازمی که لا تلزم ماهیته و الماهیته، از عوارض چنینی باید برهنه باشد، از عوارضی که تلزم و ماهیته و الماهیته لازم نیست برهنه باشد. فهو معقول لذات جواب اما چنین موجودی، اما چنین موجودی که ذاتاً بری از شوائب مادی و ذاتاً این چنین لواحقی رو ندارد، فهو معقول لذاته، این خودش معقوله بدون احتیاج به زمینه شدن عملی. لذاته دو معنا داره، یکی این که معقول لذاته یعنی تعقل می کند خودش را، معقول خودشه، معقول است برای خودش، یعنی خودش تعقل می کند. یکی معقول لذاته یعنی معقول بلا واسطه عمل، ما تعقلش می کنیم اما احتیاج نداره که عملی در بارش انجام بدیم، ذاتش رو تعقل می کنیم بدون این که در باره ذاتش تصرف ذاتش تصرفی داشته باشه. مراد از لذاته در اینجا معنی دومه، نه معنی اول، ولی معنی اولم درسته، مراد معنی دومه. لذا پشت سرش ابن سینا به عنوان توضیح میگه لیسه یحتاج الى عمل یعمل بهی یعده، احتیاج به عمل نیست، یعنی معقول لذاته یعنی احتیاج به چیزی دیگه نداره، خود ذاتش خودش تعقل میکنه بدون احتیاج به این که کاری در موردش انجام بده. لیسه یحتاجو یعنی تعقل چنین معقولی احتیاج ندارد به عملی که یعمل به، یعنی یعمل به این معقول، عملی احتیاج داریم که یعمل به العاقل، در عاقل احتیاج به عمل هست، شرکت یا تکامل یا تفکر، اما نسبت به خود این معقول احتیاج به عملی نداریم که یعمل به این معقول، که اگر این عمل یعده لان یعقله ما من شأنه ان یعقله، عملی لازم نیست نسبت به این معقول انجام بدهیم که اون عمل آماده کند این معقول را برای اینکه تعقل کند این معقول را، موجودی که شأنش این است که بتواند تعقل کند این معقول را، ما من شأنه ان یعقله یعنی موجودی که شأنش تعقل است، موجود عاقل مثل انسان یا مثل عقول دیگر، لازم نیست نسبت به این معقول عملی کنیم که این موجود عاقل بعد از اون عمل بتواند این معقول رو درک بکند، بلکه بدون احتیاج به عملی که در مورد این معقول انجام داده شود، هر کس که شأنیت تعقل دارد میتواند این معقول رو تعقل کند، به شرطی که شأنیت تعقل داشته باشه. لازم نیست عملی نسبت به این معقول انجام بدیم که یعده آماده کند این معقول رو برای این که تعقلش کند، یعنی تعقل کند این معقول رو، ما یعنی موجودی که من شأن این موجود این است که تعقل کند این معقول رو، بتواند قدرت تعقل داشته باشه. میتونید لن یعقله رو به تعبیر مصدر ببرید، اون ان یعقله بعدم به تعبیر مصدر ببرید، عبارت اینطوری معنا بشه، لازم نیست که نسبت به این معقول عملی شود که اون عمل آماده کند این معقول را برای تعقل شیئی که از شأنش تعقل است، شیعی که از شأنش تعقل است میتواند این معقول را تعقل کند، لازم نیست عملی نسبت به این معقول انجام شود تا این معقول را آماده کند برای تعقل اون موجود متعقل، همچه موجود متعقل بدون این آمادگی میتواند این معقول را درک کند. ضمیر شأنیه برگشت به ما، بقیه ضمیرها برگشت به این معقول، به ما و بریان ان الماده. بل لعله من جانب ما من شأنه ان یعقله، ضمیر لعله برمیگرده به عمل، بلکه شاید این عمل رو لازم داشته باشیم از جانب اون موجودی که شأنش این است که اون معقول به تعقل کنن. یعنی عمل در طرف عاقل لازمه، در طرف معقول لازم نیست. لازم نیست که معقول رو در مورد معقول عملی انجام دهیم، یعنی تجدیدش کنیم، بلکه لازم است در طرف اونی که منشأ ان یعقله هست، یعنی در طرف عاقل ما یه عملی رو انجام بدیم که اون عمل یا به کمال رسوندن عاقل است بنابر قول صدرا، یا فکر کردن این عاقل است بنابر قول خاطر. عمل در این طرف لازمه، در این طرف لازم نیست. ضمیر لعله رو برگردوندیم به عمل و معنا عبارت رو معنا کردیم. خاج ابتدا ضمیر رو برمیگردونه به عمل و به همین نحوی که معنا شد معنا میکنه. بعد احتمال میده که ضمیر برگرده به خود اون معقول، لعله ضمیرش برگرده به خود اون معقول، بعد عبارت رو میخواد معنا کنه. عبارت اگر بخواد با این توجیه معنا بشه یه مقدار مشکل میشه، وقت ناچار میشه یه تقسیمی رو طرح بکنه با توجه به اون تقسیم این عبارت رو معنا کنه، اون وقت معنا خوب میشه. اگه ضمیر به معقول برگرده به این سادگی عبارت معنا نمیشه، باید یه تقسیمی رو ذکر بکنیم، وقت با توجه به اون تقسیم عبارت رو معنا کنه، بعد اون وقت عبارت خوب میشه. بعد قطب رازی اشکال میکنه که در این معنای دومی که کردی دو سه تا کلمه اضافه میشه، کلمات لغو میشن، کلمه من جانب لغو میشه. اینا ابن سینا لازم نبود بیاد، حالا اینا رو این کلمه میرسیم از خواهم کرد. پس معنای اول اشکالی نداره، معنای دوم فقط خود مسئله داره. عقولو ان ماهیته لا تلزم ماهیته، ان ماهیته متعلق به لا تلزمه، متعلق به بری اونی، متعلق به لا تلزمه. لا تلزم اون عارض ماهیت این معقول رو، لازم نیست ان ماهیت این معقول، چون میدونید لازم باید از ماهیت برسه بشن، از کردن لا بر سر مجموعه داخل میشه. شما مثبتش بکنید میبینید خیلی راحت معنا میشه، بعد مجموع رو منفی کنید مثبتش میکنید میشه تلزم و ماهیته و ان ماهیته. یعنی آره مثلا قوه کتابت یا زوجیت، زوجیت لازم ماهیت اربعه است، لازمیش از خود ماهیت، یعنی از خود ماهیت گرفته شده، لازمیش که از خود ماهیت اربعه گرفته شده. پس زوجیت لازم ماهیت اربعه است، لازمیش از خود ماهیت اربعه. وقت این مجموعه رو شما نفیش کنید، نفیش خود سخت معنا میشه، اثباتش کنید، معناش کنید، بعد نفی و اثر مجموعه داخل کنید. حالا چون اخذن ان میاد با ان گفته، حالا خیلی فرق بین ان و من نیست. اقول و الشیء الذی لا یتعلق بالماده اصلا ولا باللواحل قریبه، چیزی که متعلق به ماده نیست اصلا، این نه در مقام فعل نه در مقام ذات، مثل عقول عالیه، مثل مجرده، یا اصلا یعنی قبل از تجرید، چون اونی که متعلق به ماده نیست بعد از تجرید هم متعلق به ماده نیست، ولی در اصل متعلق متعلق بوده بعدن خالی شده. این نه، این در اصلش، در ذاتش، در همون اولیتش مجرد بوده. اصلا به این معنا میتونید بگیرید اونی که لا یتعلق به ماده اصلا، یعنی حتی قبل از تجرید هست، ولا به لواحق القریبه، لواحق قریبه هم نداره دیگه. ایشون نمیگه لواحق قریبه ای که لا تلزم ماهیت و ان ماهیته، چون قبلا لواحق قریبه رو به مبنای خودش توضیح داده. الان هم که ابن سینا داره طوری حرف میزنه که با مبنای خواجه بسازه، لذا خواجه احتیاج به ذکر مجدد لواحق قریبه نداره. بعدا عبارت یه جوری میاره که کلام مصنف رو که گفته لا تلزم ماهیت و ان ماهیته تفسیر میکنه. ولی دیگه لبه های قریبه رو توضیح نمیده. شیعی که تعلق به ماده ندارد اصلا و تعلق به لبه های قریبه ندارد، اول میفرماد که نمیشود به او چیزی رو ملحق کرد. او همونطور که مجرد است باید مجرد بماند. اگر خواستی او رو درک بکنی چیزی روش ملحق نکن، مستقیم خودش رو درک کن. این مطلب رو اول اضافه میکنی که تو کلام ابن سینا نیامده بود. بعدم قطب رازی میگه این حرف زیادیه، دمه که زیادی نیست. بله تو شرح متن دخالت نداره، ولی حرف درستیه. میگه لازم نیست چیزی بهش ملحق کنی، کاری نسبت به اون نمیخواد انجام بدی، همون که خودش رو که هست درکش کن. فلیس یمکن ان یلحقه شیء من خارج ذاته لحوقا غریبا، ممکن نیست به این شیء مجرد چیزی از خارج ذاتش ملحق کنی. لحوقا غریبا، لحوق خارجی، اگر چیزی باشد باید از ماهیتش بیاری بیرون، از بیرون بهش اضافه نکن. اگر چیزی بهش از بیرون اضافه کردی اون میشه لواحق قریبه. از درونش اشکالی نداره چیزی بیرون بیاری و با همون لوازم درونی که از درونش بیرون کشیدی میتونی تعقلش کنی. چرا نمیشه چیزی بهش ملحق کرد؟ لأنه مجردون اما یغایر ذاته، هر چی مغایر ذاتشه از او برهنه، برهنه از هر چی مغایر ذاتشه. پس مغایرات رو بهش اضافه نکن، از برهنگی درش نیار، بلکه همونطور که برهنه است و مجرد از مواده تحقنش کن. بل انما یلحقه ما یلزم و ماهیته ان ماهیته، این داره عبارت مسلمه رو معنا میکنه. بلکه اگر چیزی بهش ملحق شود چیزیست که یلزم و ماهیته، لازم ماهیتش میباشد. ان ماهیته، لازم ماهیت هست از خود ماهیت، نه لازمیست که از بیرون آمده باشه، لازمیست که از خودش آمده باشه. پس چیزی دیگری غیر از این بهش ملحق نکن. اینم که داری ملحق میکنی در واقع ملحق نمیکنی، از ماهیتش داری در میاری. پس بازم چیزی بهش ملحق نکردی، همونی که تو ذاتش داشته بیرون آوردی. اینو نمیشه چیزی بهش ملحق کرد، بلکه اگه میخوای چیزی ملحق کنی اون چیزی که در ذاتشه بیار بیرون و بهش ملحق کن. وقت بعد تعقلش کن، تعقلش کن به همین نه، در حالی که مجرد است از تمام غریبه ها، اگر هم چیزی اضافه دارد همونی که از خودش آوردی، از بیرون نیاوردی. به این صورت تعقلش کن. بعد خواجه که این از عقوله تا اینجا تمام همتش این بود که کلمه لا تلزم ماهیتی و ماهیتی رو توضیح بده، هنوز به تعقل اینا نپرداخته، فقط همین کلمه لا تلزم ماهیت و ماهیتی رو توضیح داد. حالا بعد از توضیح این مطلب میپردازد که برداشت از این مطلب، برداشت از این توضیح. برداشتی که میکنه اینه که تفسیری که من برای قباشی کردم بهتر از تفسیری بود که فخر برای قباشی کرد، چون تفسیر فخر مخالف این کلام ابن سینا و تفسیر من موافق کلام ابن سینا. ما که شارحین باید جوری تفسیر کنیم که با کلام ماتن موافق باشه. پس من درست شرح کردم، فخر من. و هزا تفسیرون، یعنی همین عبارت مصنفی گفت این که گفت لا تلزم ماهیت و ان ماهیته که ما به این صورت تفسیرش کردیم، این مطلب تفسیر به این است که لوازم ماهیت جز قواشی قریبه نیستن. تمام شد. این هزا تفسیرون به ان لوازم ماهیت برداشتی که از تفسیر خودش نسبت به اون جمله ابن سینا دارد. حالا فضال کشه دیگه شروع به بحثه. فضال کشه لا یمکن ان یتکثر الا بالمحیه. این هم حالا شاید این تیکه رو بتونیم اضافه بر مطلب شرح قرار بدیم. میدونید که ما موجوداتی رو که مجرد نیستند میتونیم به توسط عوارض تفسیر کنیم. مثلا انسانیت یک طبیعته، اما این طبیعت لازم نیست که مجرد باشه، بلکه حتما مادی است. بنابر نظر مشا میتواند مجرد یا مادی باشه بنابر نظر افلاطون و اشراق و حکمت متعالیه، چون اینا قائلن که طبیعت انسانی یه فرد مجرد هم که اون مثال افلاطونی داره. اینها میگن که طبیعت انسان میتواند مجرد باشد، میتواند مادی، ولی مشیا میگن طبیعت انسان حتما باید مادی باشه، مجرد نداره، چون مثلا افلاطون رو ممکنه. خب بالاخره این طبیعت انسان که میتونه مادی باشه متشکل میشه، با چی تشکل پیدا میکنه؟ با عوارض مادی، به انسانیت، به انسانیت ملحق میکنین این عوارض مادی رو، میشه ذکر. به همین انسانیت ملحق میکنیم عوارض مادی دیگر رو، میشه عقل. پس با عوارض مادی اون طبیعت رو تفسیر میکنه. اگر این عوارض مادی مختلف نبود، فقط یه طبیعت انسانی داشتیم، تکثری نبود. ولی بعد از اینکه این عوارض مادی رو اضافه کردیم، افراد درست میشن، یکی میشه ذهن، میشه یکی میشه عقل. پس عوارض مادی ماهیت رو متکثر میکنه. در اینجا من باید اشاره کنم با آنچه که دیروز خوندم. حالا اینجا رو دقت کنید، هنوز بحث ادامه داریم، من میخوام یه جمله مفرزه ارز کنم. دیروز گفتم انسانیتی که در زیده است و انسانیتی که در امر است فرق میکنه. نخواستم بگم انسانیت کلی فرق میکنه، انسانیتی که در زیده است و انسانیتی که در امر است فرق میکنه. انسانیت در زید انسانیت تخصص یافته است، انسانیت در امر هم انسانیت تخصص یافته است. اینا با هم فرق میکنن، در حالی که اگر کلی رو ما جزء ذهن و جزء عقل قرار بدیم، کلی که فرق نمیکنه. اشکالی که ما بعد فرق کردیم در اول اقول و الانسانیت اللتی فی ذهن لیست و اینها اللتی فی امر، اشکال ما این بود که انسانیت کلی نیست. اگر کلی باشه انسانیت ذهن و انسانیت امر یکی میشه، اما انسانیت کلی نیست. انسانیتی که در زیده شخص انسانیته، انسانیتی که در امر شخص دیگره، خیلی که با هم تفاوت داره. در حالی که اگر شما انسانیت موجود در این دوتا رو کلی بگیرید، لازمیت انسانیت این و این یکی باشه، و چون یکی نیست نباید کلی بگیرید. این برای بعضی از آقایون شبهه درست کرده بود، من الان به صورت جمله متعدد دوباره توضیحش دادم و با این توضیح دیگه شبهه ها برطرف میشه. انسانیتی که در زید و امره، اگر انسانیت کلی باشه میشه یکی، ولی اگر انسانیت شخصی باشه میشه دوتا. و چون ما زید و امره دو چیز میبینیم، انسانیت باید شخصی بگیریم که انسانیت زید و انسانیت امر فرق کنه. و کلیشو دیگه نباید در زید و امر قائل بشیم، کلی رو باید تو ذهن ما قائل بشیم، بگیم اون انسانیت زید و انسانیت امر در ذهن ما یکیست، ولی در خارج دوتاست. که این تطمیه بحث دیروز بود، میشه جمله متعرض هست کرده. حالا توجه کنید دنباله بعد. از کردم ماهیتی که میتواند عوارض مادی قبول کند، این ماهیت به وسیله عوارض مادی تکثر پیدا میکنه و افراد کثیر پیدا میکنه. مقابل این رو میخوام عرض کنیم، اما ماهیتی که نمیتونه عوارض مادی قبول کنه، این با عوارض مادی تکثیر نمیشه. این ماهیت بیش از یک فرد نمیتونه داشته باشه. تکثر افراد به تکثر ماهیته. یعنی اگر این فرد و اون فرد بریم، معلوم میشه این فرد یه ماهیتیست، اون فرد یه ماهیت دیگر. از هر دو از یه ماهیت نیستن. اگر میخواستن هر دو از یه ماهیت باشن، باید بود اون ماهیت رو با عوارض تفسیر کنیم. و فرض اینه که این ماهیت عوارض رو نمیپذیره. اگر عوارض رو نمیپذیره، پس این ماهیت فقط یک شخص دارد، اون ماهیت هم فقط یک شخص داره. اختلافشون به ماهیتشونه، اختلاف این اشخاص به ماهیتشونه، نه به عوارضشون. اینطور نیست که هر دو در یه ماهیت مشترک باشن، در عوارض متفرق مفترق، بلکه در خود ماهیت مفترق. و این است که در فلسفه گفته میشه مجرد نوعش منحصر در فرده. نوعش منحصر در فرده یعنی یک طبیعت هست، یک ماهیت هست و یک فرد دارد. این ماهیت نمیشه متکثر الافراد قرار داد، باید برایش یک فرد قائل بشی، اون ماهیت دیگر هم برایش یک فرد قائل بشی. قهرن ماهیت ها متعدد میشن، نه ماهیت واحد باشد افراد متعدد شود. فضال کرشه، یعنی این چنین مجردی که عوارض و قواشی رو نمیشه بهش ملحق کرد و نتیجتا از طریق الحاق قواشی نمیشه متعددش کرد، لا یمکن ان یتکثر الا بالماهیت. تکثرش از طریق ماهیتشه، یعنی نوعش باید فرق کنه، نه فردش فرق کنه. و هو معقول به ذاته. از اینجا شروع میکنه به شرح عبارت مصنف. هو یعنی چنین موجود مجردی معقول است به ذاته، به ذاته یعنی بدون احتیاج به عملی که در موردش اجرا شود. لأنه لا يحتاج الى تجرید، احتیاج به تجرید نداره که در موردش عملی رو که عبارت از تجرید ما اجرا کنه. فإن لم يقل، اگر ببینید معقول نمیشه، این به خاطر اینه که عاقل چنیت تعقل نداره. انسانی که هنوز به اون درجه نرسیده که بتونه این مجرد رو درک بکنه، محذوری و مانعی در خود این معقول نیست، مانع توی این عاقله. عاقل باید عملی کند که این مانع رو برطرف کند. لازم نیست در مورد معقول عملی انجام شود، چون اون که مانع نداره. فإن لم يقل، اگر این چنین معقولی، اگر این چنین موجود مجردی تعقل نشود، کان ذلک، یعنی عدم تعقل، کان این عدم تعقل من جهت قوت العاقله لا من جهت خود این معقول، چون معقول که مانعی درش نبود. لأنه، زیرا که این معقول فی نفسه معقول بود، محتاج به عملی نبود که یعمل به لیسیر معقولن، عملی لازم نبود که در موردش انجام بدیم تا معقولش کنیم، او ذاتاً معقول بود. پس بدون عمل میشه تعقلش کرد. اگر میبینیم تعقل نمی کنیم، باید بفهمیم که مانع در ماست. بل العاقل تحتاج الى عمل تعمل، تعمل به نفسها. عاقل احتیاج دارد به عملی که اون عمل رو در مورد خودش اجرا کند. تعمل یعنی انجام دهد، اجرا کند به نفسها در مورد خودش. خودش رو باید آماده کند تا اون معقول تعقل شود. اون عمل چیه؟ کل فکر مثلا، یا به قول صدرا تکامل پیدا کردن. عملی رو نسبت به خودش باید انجام بده تا بتونه به این معقول برسه. اون عمل یا فکره بنابر قول خواجه، یا اینکه تکامل نفسانیش بنابر قول صدرا. باید عمل رو نسبت به خودش انجام دهد به تصویر عاقل افنده، تا عاقل این چنین موجود مجردی بشود. با این بیانی که ما کردیم که بله الله من جانب ما من شمیان یعقله رو داشتیم معنا میکردیم، گفتیم بله العاقل تحتاج الى عملین، این بله العاقل تحتاج تفسیر بله الله من جانب ما من شمیان یعقله بود. بنابراین با این تفسیر معلوم شد که فضلی رو فی قول مصنف بله الله یعود الى العمل، یعنی بل لعله اون عمل از جانب عاقل لازم است نه از جانب معقول. بله لعله رو بعدا میگیم بچی آمده انشالله. ما فکرم دو سقط دیگر بخونیم چه وسط مطلبی ظاهرن کسان که دستش رفته مثل دست رو تحتیب باشه. بخونم این دو سقطه چون حالا یه خورده طول میکشه ولی سر مطلب نرسیدیم، ولی بخونم دو مرتبه فردا همینا تکرار بکنیم خیلی وقت میگیره، بهتره که خونده بشه. یه خورده دیگه بالاخره یه خورده تحمل کنیم، یه روز اشکالی نداره. بجاش فردا قرار بود امروز فردا دو بحثه کنیم، حالا امروز داره یه بحثه میشه یه بحثه یه خورده طولانی، فردا انشالله یه بحثه میشه یه راحت. و یحتمل ان یعود الى المعقول، یعنی ضمیر لعله رو میتونیم به معقول برگردونیم. اکثرم در این صورت باید عبارت با یک تفصیلی بیان بشه. عبارت رو اول توجه کنیم، من تحت لفظی معناش کنم، ترجمه تحت لفظی بکنم عبارت ابن سینا رو. بلکه شاید معقول از زمره موجوداتی باشد که من شأنه ان یعقله، شأنش این است که خودش را تعقل کند. دقت این چیونه نکرده؟ بلکه شاید معقول از زمره و از مجموعه موجوداتی باشد که می توانند خودشون را تعقل کنند. ابن سینا با این عبارت در صورت که اینطور معنا بشه داره نشون میده که این موجود مجرد همونطور که معقول لذات هست عاقل لذات هم هست. داره این رو بیان میکنه، میگه شاید این معقول، این مجرد از جمله کسانی است که میتواند خودش را تعقل کند، یعنی عاقل لذاته است. و بعدا هم خواهیم گفت که چنین معقول لذاتهی عاقل لذاته است. هر چیزی که معقول لذاته است عاقل لذاته است. اینو بعدا خواهیم گفت. الان نگفتیم، هنوز بیانش نکردیم. چون هنوز بیان نکردیم، هنوز استدلال نکردیم، با لعله گفتیم. دقت کردید؟ لعله رو دارم توضیح میدم برای چی اومده. چون هنوز اثباتش نکردیم، با لعله گفتیم. بعدا که اثبات کردیم دیگه نمیگیم لعله، میگیم بل هو من جانب ما منشأ یقینه. لعله رو برمی‌داریم. من مطلب مطلبی که قبولش داریم، من چون اثبات نشده داریم با شک بیانش می‌کنیم. پس مطلب این است که این شخصی که معقول لذاته عاقل لذات هم هست، این رو میخواد بیان کنه. وقت توجه کنید خاطب برای این که ضمیر رو برگردونه به معقول اینطور دلیل میاره، چون این معقول لذاته عاقل لذات هم هست. چرا این دلیل رو میاره؟ زیرا که میخواد عبارت رو طوری معنا کند که معنای عبارت اینطور شود که این معقول لذاته عاقل لذات هم هست. معنای عبارت این میشه، چون میخواد معنا کند عبارت رو به این نحو معنا کردن، بیان میکنه که این معنا درسته. ما در آینده خواهیم گفت که این معقول لذاته عاقل لذاته هم هست. پس چون در آینده ثابت میشه که این عاقل لذاته هست، میتونیم اینجا عبارت رو طوری معنا کنیم که مفادش این باشد که این معقول عاقل لذاته هست. این مطلب بعدا ثابت میشه. اگر بعدا ثابت میشه، پس میتونیم عبارت فعلی مصنف رو ناظر به اونی بگیریم که بعدا اثبات میشه. یعنی مطلب غلط نمیشه، چون بعدا چیزی است که بعدا اثباتش میکنه. دقت میکنید؟ خواهم نحوه تعلیل رو بگم. خارجه میگه این ضمیر برمیگرده به معقول، چون بعدا ثابت میشود که معقول عاقل لذاته است. این تعلیل ممکنه با معلل به نظر شما بیگانگی داشته باشه. من خواستم این بیگانگی رو برطرف کنم، نشون بدم که این تعلیل با اون معلل ارتباط داره. خواجه میخواد عبارت ابن سینا رو طوری معنا کنه که مفادش این بشه که این معقول عاقل هم هست. ضمیر رو میخواد برگردونه به معقول تا مفاد عبارت این بشه که این معقول عاقل هم هست. تعلیل میکنه، میگه که چون بعدن ثابت میشود که این معقول عاقل است، پس میتوانیم عبارت مصنف رو الان این چنین معنا کنیم و معنا معنای درستی میشود. ضمیر رو برمیگردونیم به معقول تا عبارت مفید این باشد که این معقول عاقل هم هست. و اینکه این معقول عاقل است مطلب باطلی نیست که حمله که ما اگر ضمیر رو به معقول برگردوندیم معنای کلام مصنف رو باطل کرده باشیم، بلکه این معنا معنای صحیح است. پس ما کلام مصنف رو به معنای صحیح داریم حمل میکنیم. روشن شد که تعلیل و معلل ارتباط داره. به ارتباط هست. من حالا مطلب رو بیان بکنم تموم بشه، بعد بپردازیم به اینکه کدامش از این دو برداشت خواجه بهتره. هنوز ما برداشت دومو تمومش نکردیم. بعد که تموم شد برمیگردیم ببینیم کدوم بهتره. و یختمل ان یعود این ضمیر لعله به معقول، لان ذلک شه. این همون تعلیلی که گفتم با معلل مناسبت داره و ظاهرا به نظر میسه بی ارتباطه، ولی باطنا ارتباط داره. لان ذلک شه، یعنی این شیئی که معقول است برای از ماده است، منشأش این است که ایزن عاقل لذاته باشه. یعنی ایزن یعنی همون که معقوله، شأنش اینه که عاقل هم باشه. پس اگر کلام مصنف رو طوری معنا کردیم که از این کلام به دست آمد که این معقول عاقل هم هست، معنا خراب نیست، معنایی است که برای اثبات خواهد شد. کما سیدی و بیانا و هوه یعنی این که این معقول شأنش این است که ایزن عاقل باشد. معنای قول مصنف بل لعلهو فی جانب ما من شأنهی الیقله هست، اگر ما ضمیر لعلهو رو به معقول برگردانیم. معنای جمله مصنف در صورتی که ضمیر لعلهو به معقول برگرده همین است، یعنی همین است که ذالک شیء من شأنهی ان یکون ایزن عاقلا بذاته. اول گفت این شیء من شأنش این است که معقول لذاته باشد، حالا داره اضافه میکنه بلکه نه تنها معقول لذاته هست، این شأنیت هم دارد که عاقل لذاته باشد. توجه کردید که من در وقت خوندن این عبارت اضافه کردم بل لعله فی جانب ما، فی جانب نخونید، تنوین ندید، اضافه کنید فی جانب ما میشنید، در اون طرف موجوداتی است که این چه نشانیتی دارن، یعنی در زمره موجوداته، در جانب یعنی در طرف، در زمره اونهاست. خب این وکان نشیخ که سرخط نوشته شده خیلی لازم نمی سرخط باشه، تثبیت همین توجیه دومی است که خواجه کرده، یعنی خواجه خواسته ضمیر رو به ضمیر لعله رو به معقول برگردونه. خب عبارت یه معنی جدیدی پیدا کرد، میخواد این معنی جدید تثبیت کنه، با کانه تثبیت میکنه. کانه توجه کنید شیخ میخواد بفرمایه شیخ دو تا تقسیم کرده، اول تقسیم کرده موجودات را به دو قسم، یک ما من شأنه عاقلا، دو ما من شأنه که لا یکون عاقلا. انسان شأنش این است که عاقل باشد، عقول شأنش این است که عاقل باشد، ولی سنگ شأنش این است که عاقل نباشد، درخت هم شأنش این است که عاقل نباشد. به حال چطور؟ پس موجودات به دو قسم تقسیم میشه، یکی اون که شأن تعقل دارد، یکی اون که شأن تعقل ندارد. این یه تقسیم. تقسیم دوم میکند، دقت کنید تقسیم دوم جدای از تقسیم اول است، یعنی یه تقسیم مستقل دیگر است. تقسیم میکند شی رو به این که میتواند معقول باشد، میتواند معقول نباشد. شی دو قسم است، یکی این که میتواند معقول باشد، یکی اون که نمیتواند معقول باشد. اشتباه گفتم، میتواند معقول به ذاته باشد، یکی این که نمیتواند معقول به ذاته باشد. قید به ذاته لازمه، باید گفته میشه. یکی این که میتواند معقول به ذاته باشد، اون موجودی است که مجرد باشد. یکی این که نمیتواند معقول به ذاته باشد، باید به تجرید معقول شود و اون موجودی است که مادی باشد. همه موجودات میتونن معقول بشن، عقل نسبت به همه موجودات اشراف داره، اما همه موجودات نمیتونن معقول به ذاته بشن. بعضی ها معقول به ذاته یعنی بدون عمل تجرید معقول میشن، بعضی ها معقول به ذاته میشن یعنی با عمل تجرید معقول میشن. پس دو قسم موجود داشتیم، یکی اونی که به ذاته معقول میشه احتیاج به تجرید نداره، یکی اونی که به ذاته معقول نمیشه با تجرید معقول میشه. دقیقا چنین عرض کردم این دو تقسیم مستقل دارن مطرح میشن، ولی خوب که دقت میکنید میبینید که مستقل نیستن. تقسیم دوم تقسیم است برای یکی از دو قسم تقسیم اول. آخه در تقسیم دوم گفتیم موجودات این چه میدن، دو تا موجود، دو تقسیم داریم، یکی این که موجود یا عاقل است یا غیر عاقل. تقسیم دوم موجود یا معقول به ذاته است یا معقول به ذاته نیست. اونی که معقول به ذاته است، اونی که معقول به ذاته است از کدوم دو قسم اون تقسیم اول است؟ آیا ما می توانیم عاقل رو که یک قسم از تقسیم اول بود به دو قسم تقسیم کنیم؟ هم به معقول به ذاته، هم به غیر معقول به ذاته عاقل رو تقسیم کنیم، که عاقل یک دفعه بشود معقول به ذاته، یک دفعه نشود معقول به ذاته. یکی آیا می توانیم اونی که عاقل نیست تقسیمش کنیم به دو قسم، یکی معقول به ذاته یکی غیر معقول به ذاته؟ می تونیم تقسیم رو کنیم یا نه؟ جواب اینه که اونی که معقول به ذاته هست، اونی که معقول به ذاته هست باید عاقل باشه. موجودی که عاقل نیست نمیشه او رو معقول به ذاته قرار داد، اون حتما معقول به تجریده. معقول به ذاته موجودیست که عاقل باشد، معقول به ذاته موجودیست که عاقل باشد، موجودی که عاقل نباشد معقول به ذاته نیست. یعنی شما در این تقسیمی که شد اون قسم معقول به ذاته رو باید در عاقل قرار بدید، نه در اون اسمی که ما لیس من شأنهی ان یکون عاقلا، اونی که من شأنهی ان یکون عاقلا نیست، اون معقول به ذاته نیست. او اگر معقول است به تجرید معقول است. اونی که عاقل نیست به ذاته چی بود؟ موجود مادی بود. اون رو نمیشه معقول، اونی که عاقل نیست موجود مادی بود، اونو نمیشه معقول به ذاته قرار داد. اون اگر بخواد معقول بشه باید تجرید بشه. بله، اونی که عاقل است اونو میشه معقول به ذاته قرار داد. پس هر معقول به ذاتهی باید عاقل باشد. اون معقول به تجرید میتواند عاقل نباشد، اصلا عاقل نیست. معقول به تجرید عاقل نیست، ولی معقول به ذاته عاقل است. بنابراین نتیجه میگیریم هر چیزی که معقول به ذاته هست عاقل هم هست. این دو تا تقسیم اینطوری به هم ارتباط میدیم. هر چیزی که معقول به ذاته هست عاقل هم هست. خب این موجودی که بری از ماده است معقول به ذاته شد دیگه. الان میخوام بگیم عاقل هم هست. مصنف با ولعله من جانب ما من شأنهی میخواد بفهمونه که عاقله. قبلا بیان کرد که معقول به ذاته ما هو بری اون از الماده، معقول به ذاته هست و احتیاج به تجرید نداره. حالا با توجه به این که هر معقول به ذاتهی هم عاقل هست میخواد ثابت کنه که این ماهو و بری اون من الماده همونطور که معقول به ذاته هست عاقل هم هست. منطقه با لعلهو گفته عاقل هم هست. توجه کردید از این دو تقسیم که به هم ارتباط دادیم، دو تقسیم کردیم. یکی موضوع رو تقسیم کردیم به عاقل و غیر عاقل، دوم تقسیم کردیم به معقول به ذاته و غیر معقول به ذاته. از این دو تقسیم که با هم تلفیقشون کردیم نتیجه گرفتیم که کل معقول به ذاته فهو عاقل. هر چیزی که معقول به ذاته هست عاقل است. اونی که معقول به تجریده اون عاقل نیست، اونی که معقول به ذاته عاقله. حالا این کبرای کلی رو مصنف الان میخواد در اینجا بیان کنه. موجودی که بری از ماده است و معقول به ذاته هست و احتیاج به تجرید ندارد، لعلهو که عاقل هست. با لعله میگه عرض کردم به خاطر اینکه هنوز مطلب رو اثبات نکرده. لعلهو که عاقل هست. پس هر موجودی که معقول به ذاته هست لعلهو که عاقل هست. توجه کردیم که عبارت مصنف رو در صورتی میتونیم تبیین کنیم که این دو تا تقسیم رو بگیم، بعد این دو تا تقسیم رو به هم تلفیق بکنیم، نتیجه‌ای بگیریم. اون نتیجه رو الان مصنف داره میگه. نتیجه این بود که کل معقول به ذاته فهو عاقل. الان ابن سینا میگه که چون این ماهو و بری آن عن الماده معقول به ذاته هست پس لعلهو عاقل هست. و که ان شیخ قسم الموجودات را الا ما من شأنه ان یکون عاقلا، تقسیم کرد موجودات را به موجودی که شأنش این است که عاقل باشد، و الا ما لیس من شأنه ذلک، و به موجودی که لیس من شأنه ذلک یعنی عاقل باشد. دو تا موجود داریم در بین موجودات. یه موجودی که میتواند تعقل کند مثل مثلا انسان و ملک، مثل نفس و عقل. یه موجود دیگری که نمیتواند تعقل کند مثل حیوان، نبات، جماد. اون هم نمیتوند. بله؟ نه، مجردهایی که ما میگیم ما به مجرد کار نداریم. بعضی موجودات میتونن تعقل کنن، بعضی نمیتونن. به مجرد کار نداریم، ولی خود ماده مجرده، نمیتونه تعقل کنه. اون تعقل شرطش تجرد نیست. تجردی است که قائم به ذات باشه. تعقل مال موجود مجرد قائم به ذاته. عدد و امثال و ذلك قائم به ذات نیستن، عرضن. اونو شرطن نمیتونن مجرد هم باشه. خود ماده قائم به ذات نیست. اخلی قائم به ذات نیست، نمیتونه تعقل کنه. ولی مجرد یعنی در ماده حلول نشده. ولی عدد و اینها مجردن، یعنی میتونن در غیر ماده بکار برن. بله؟ چی هستن؟ معقول به ذاته؟ عدد معقول به ذاته؟ عدد هر حسابی دیگه داره. ما که نمیگیم هر معقول به ذاتهی، ما که نمیگیم که هر چیزی که در همه جا، ببینید عدد در بعضی جاها مادیه، در بعضی جاها میتونه مجرد باشه. شما وقتی عدد رو تعقل میکنید، اصلا عدد رو اینطور تفسیر کردن، موجودی است که در خارج، موجودی است که در خارج مادی است، در ذهن مجرد، در ذهن مجرد. شما اگر عدد ذهنی رو بخواد تعقل کنید، عدد ذهنی میشه معقول به ذاته، دیگه احتیاج به تجرید نداره. بله؟ بله. حالا آیا صورت ذهنی عقل خودش هست یا نه؟ صورت ذهنی عقلی عقل خودش هست یا نه؟ صدر رو میگه بله هست، صدر رو میگه عقل خودش هست، چون ایشون صورت ذهنی رو چیز میگه، صورت ذهنی رو مجرد میگیره که قابل که مستقله. این حالا انشالله عرض میکنه این مطلب تمام بشه، من اشکال شما جواب میدم. که ان شیخ قسم الموجودات رو الى مومنشن یعنی یکون عاقلا و الى ما لیس منشن هیزالک و قسم هایزن، یعنی قسم این موجودات رو میدونید تقسیم دوم جدای از تقسیم اوله، اینطور نیست که یکی از افراد تقسیم اول رو جدا کنه تقسیم کنه، بلکه باز کل موجودات رو تقسیم میکنه. قسم این موجودات رو ایزن الى ما منشنی هم یکون معقولا به ذاته که خودش تعقل شود بدون تجرید، و الى ما لیس منشنی ذاله که خودش تعقل نمی شود بلکه باید تجرید شود. بعد فعشار الى، فعشار یعنی با کلمه، با جمله بل لعله من جانب ما منشنی هم یقله، اشاره کرد به این که ما من شأنه ان یکون معقولا به ذاته، اونی که معقول به ذاته هست و احتیاج به تجرید ندارد، لیس به حسب القسمت الاولا من القسم الذی من شأنه ان یکون عاقلا، به حسب القسمت الاولا یعنی به حسب اون اولین قسمت جدی گفتیم موجودات یا من شأنه ان یکون عاقلا هستند یا منشنی لیس کذلک هستند. به حسب قسمت اولا یعنی اگر اقسام قسمت اولا رو نگاه کنی، معقول به ذاته از قسمی نیست که منشنی، از قسمی هست بل از قسمی نیست که از شأنش تعقل نیست، از قسم اون نیست، از قسم او حساب نمیشه بلکه از قسم دیگر است. این عبارت رو دوباره عرض بکنم، اونی که معقول به ذاته هست او رو از بخوایی در بین اقسامی که در تقسیم اول گفتی پیدا کنی، میبینی از اقسام ما لیس من شأنه ان یکون عاقلا نیست، بلکه از اقسام ما من شأنه ان یکون عاقلا هست. ما من شأنه ان یکون ان لیس عاقلا نیست، بلکه ما من شأنه ان یکون عاقلا نیست. یعنی این معقول، این معقول به ذاته از اقسام یکی از این دو قسم تقسیم اوله، نه از اقسام هر دو قسم. اینطور نیست که در تقسیم اول که دو قسم درست شد، هر کدوم از دو قسمش رو تقسیم کنیم به معقول به ذات و غیر معقول به ذات، بلکه فقط قسم عاقلش رو داریم تقسیم میکنیم. فاشار الى ما ان ما من شأنه ان يكون ان يكون معقولا بذاته، یعنی با کلمه لعله من جانب ما من شأنه داره اشاره به این مطلب میکنه که اونی که معقول به ذاته هست، یعنی همونی که مجرده، همونی که بری از ماده است و در نتیجه مجرده و معقول به ذاته، اگر به لحاظ قسمت اولا ملاحظه کنی و اقسام قسمت اولا رو توجه کنی، میبینی این معقول به ذات از قسمی که در تقسیم اول قرار داده شد و گفته شد لیس من شأنه ان یکون عاقلا، این معقول از این قسم نیست، یعنی از قسم غیر عاقل ها نیست، بلکه از قسم دیگر تقسیم اول است، یعنی از قسمی است که شأنش این است که عاقل باشه. پس معقول به ذاته عاقل هم هست، معقول به ذاته عاقل هم هست. عبارت مصنف هم همینو میگه، میگه این موجودی که بری از ماده است و معقول به ذاته است، لعن لهو که عاقل هم هست. این همون مثل رو داره افاده میکنه که اگر چیزی معقول به ذاته بود عاقل هم هست. و اینما لم یحکم به ذالک که از من، چرا مصنف این مطلبی رو که مطلب درسته با لعله گفت، چرا به صورت جزم نگفت؟ لعنهو مما لم یبینهو بعد، لم یبینهو بعد. چون مصنف تو این مطلب مطلبی است که هنوز مصنف بیانش نکرده و سیاتی بیانش بعدا میاد، چون هنوز بیانش نکرده و اثبات نشده مشکوک فرضش کرده، لذا با کلمه لعله آورده. خب مطلب تمام شد و معلوم شد که عبارت مصنف به جزئی هم میشه تبیین کرد. اما جواب اشکال شما که فرمودید عدد معقول به ذاته است و تو گفتی هرچی معقول به ذاته باید عاقل باشه، پس عدد باید عاقل باشه در حالی که عدد عاقل نیست، جواب شما اینه که عدد معقول به ذاته نیست. چرا؟ چون شما وقتی میخواد عدد رو تعقل کنید باید از معروضش تجریدش کنید. خود عددی که نمیگیم تجدید کنی، یعنی بالاخره از معروض باید تجدیدش کنی. هر عارضی رو بخواید تعقل کنید باید از معروضش تجدیدش کنید. پس هیچ عارضی معقول به ذاته نیست مگر عارضی باشد که خودش نفساً مجرد باشه، مثل علم، مثل علم موجودات مجرد. علم موجودات مجرد رو ما عین موجودات مجرد میگیریم. خود موجودات مجرد عاقل به خودشونن، علمشون هم عاقل به خودشونه، پس هم معقول هم عاقل. هر چیزی که معقول به ذاته هست عاقل هم هست. شما نقص شدید به عدد یا به بقیه عوارض، عرض کردم عدد و بقیه عوارض هیچ کدوم معقول به ذاته نیستن تا توقع داشته باشیم که عاقل هم باشن، بلکه اینها همشون معقول به تجریدن، یعنی باید از محل تجریدشون کرد بر تعقلشون کرد. اصلا شما وارد نیست، قانونی که گفتیم کلیت دارد، کل معقول به ذاته فوق عاقل است. بله ماده را اگر بله ماده را اگر بخواهیم تعقل کنیم، تنها تعقلش کنیم باید از صورت تجدیدش کنیم. ماده هم بالاخره در خارج با صورته، ماده را اگر بخواد تعقل کنیم باید از صورت تجدیدش کنیم. ماده تنها جسم رو بخواد تعقل کنید باید از عوارض تجدیدش کنید، از ماده صورت تجدیدش نکنید. ولی اگر ماده رو بخواد تجدید کنید، چون ماده خالی شما ندارید در خارج، باید از صورت تجدیدش کنید با تعقلش کنید. همه جا اگر چیزی معقول به ذاته نبود بلکه معقول به تجدید بود خودش عاقل نیست. اونی که عاقله که معقول به ذاته هم باشه. بله انسانیتون تجدید میشه، بله انسانیت تجدید میشه، اما نفس انسان نه.
اینجور خواهی کاری که لفت میکنه دوباره تو منتو کلاوه میشه من تجدیدش میکنه.
بله در این هم من یادم رفت کنم در نسخه مصر داره بله اللهو فی جانب ما منشنهی یعنی اقله جای من جانب داره فی جانب در نسخه مثل این طور داره. بنابرای معنای دومی که خواجه گفته کلمه فی خوب میشه، کلمه فی بهتر از من میشه. بل لعل این موجود معقول فی زمرت ما منشانی ان یقله که من رو برمیداریم جاش فی میذاریم در نسخه مثل فی آمده. بعد قطب رازی میگه این کلمه زاید است، من جانب زایده، پس بنابراین بهتره که ضمیر رو به عمل برگردونیم. میخوام عرض کنم که نه، لازم نیست ضمیر رو به عمل برگردونیم، یعنی میتونیم ضمیر رو به عمل برگردونیم، میتونیم ضمیر رو به معقول برگردونیم، هر دو قابل توجیه هم، هر دو قابل توجیه هم. البته اگر به عمل برگردونیم یه مقدار راحت تر معنا میشه، یعنی اینطور نیست که اگر به معقول برگردونیم خراب میشه، به هر دو جایزه. و خود مصنف هم در شفا مطلبی رو داره که با اون مطلب ما میفهمیم که اگه زمین رو به عمل برگردونیم بهتره. چون در یک فصلی از فصول علم نفس شفا بیان میکنه که بعضی از اشیا رو با تجرید تعقل میکنیم، بعضی از اشیا احتیاج به عمل تجرید ندارن. همین حرفی که اینجا داره میزنه اونجا گفته که زمین در اینجا داره به عمل برمیگرده تا هماهنگ بشه با آنچه که در شفا گفته. ولو اینکه این مطلب دومی که خواهد گفت مطلب درستیه، ولی هماهنگی و شفا استفاده میکنه که زمین رو به عمل برگردونید، پس اون توجیه اول هم راحت‌تره، هم از یه جهت میشه تصحیحش داد.